چطوری باید تعیین کرد؟ خب در اونجا لازم هست یک سازمانی باشه که غذای مورد علاقه مهمون را تهیه کنه. آخرین اطلاعات این بود.
بفرمایید.
هزینه پذیرایی مهمانان، هزینه پذیرایی 18 میلیون ممیز 12 صدم 18 و 12 صدم میلیون تومان. هزینه ساخت اقامتگاه 47 و 18 صدم میلیون تومان. هزینه رژه و لباس و تجهیزات 1.4 میلیون تومان. هزینه انتشار کتاب در داخل و خارج از کشور 14 میلیون تومان. هزینه اتومبیل 5 میلیون تومان. جمع کل هزینه های پذیرایی 85.9 میلیون تومان. با توجه به ارزش دلار که در آن زمان ریال بوده است، جمع کل هزینه ها به دلار می شود 85 میلیون و 9 باید تقسیم بشه به 79 ریال، یعنی 7.9 تومان. ببینیم چقدر دلار میشه. بعد در همه جا گفتند هزینه اینجا در همون کتاب آخرین سفر شهر میگه 300 میلیون دلار خرج شد، در جاها دیگه میگه 600 میلیون، در جاهای من دیدم نوشته بود 2 میلیارد دلار شاه انجام داد. این ویلیام شوکراس آخرین سفرش شهر نوشته و عبدالرضا هوشنگ مهدوی اونه ترجمه کرده. حالا اخبار مربوط به جشن، شما ببینید کیا باید قضاوت میکردند. یه از در اون وقت کسانی که قضاوت باید میکردند، یکیش حزب توده بوده. حزب توده یک رهبر داشته به اسم نورالدین کیانوری و یک رهبر داشته، یه شخصی رو میگفتن رهبر، و اون رهبر مریم فرمایان زن او بوده که هر کار میخواسته کیانوری انجام میداده. این مریم فیروز یا مریم فرمان مصاحبه داشته، خاطراتی که نوشته خاطراتش به صورت مصاحبه بوده. ازش سوال کردند انقلاب سفید شاه را چگونه ارزیابی میکنید؟ جواب داده هر چیز که مربوط به شاه است اینقدر برایم پست و کوچک است که حد ندارد. این خاطرات مریم فیروز هست که مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه و از انتشارات اطلاعات هست، صفحه 161. 2 روز بعد از مرگ کیانوری مصاحبه آقای میبودی از رادیو صدای ایران با او انجام داد و اون این مصاحبه الان توی اینترنت هست. باز ازش سوالی که شده جواب داده کیا مردی بود فعال و فوق‌العاده علاقمند به کشورش، فوق‌العاده علاقمند به کارش. وقتی من با او آشنا شدم 26 سال داشتم، کیا 2 سال از من جوانتر بود. می دیدم که با چه نیروی کار می کند. وقتی من با او آشنا شدم گفتم که می خواهم انتقام خانواده‌ام را از شاه بگیرم. او برادر مرا کشته بود. پدر من بر اثر فشارهایی که به او وارد می شد مرده بود. کیا به من گفت نگو انتقام خودم را از شاه می خواهم بگیرم. ما باید انتقام یک ملت را از شاه بگیریم. بعد از آن که او این حرف را زد، من رفتم توی مردم و دیدم حق با کیاست. حالا این شخص عضو کمیته مرکزی حزب توده بوده، این مریم، و رئیس اون سازمان زنان حزب توده و اون شوهرش هم رهبر حزب توده بوده. ما اینها میخواهیم در مورد این جشن قضاوت بکنن. آیا امکان داره که عادلانه قضاوت بکنن؟ همچی چیزی محاله. و آخرین مطلبی که میخواستم باز عرض کنم اینه که در همین سال 1350 در 9 آذر، یعنی مدت کوتاهی بعد از جشن، جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی واقع در تنگه هرمز که طبق 50 سند سند انکار ناپذیر متعلق به ایران بود و در اصل ناکامی، ناآگاهی و ناتوانی دولت های وقت در 80 سال قبل توسط دولت انگلستان اشغال شده بود به فرمان شاهنشاه آریامهر از طرف نیروی دریایی شاهنشاهی اشغال شد و مقاومت اندک پلیس رأس الخیمه فقط در جزیره تنب بزرگ وجود داشت، دیگه چیزی نبود. ولی باز هم این یک نظرم عرض کنم که میگه در 17 آذر، یعنی 8 روز بعد از اشغال جزایر توسط ایران، دولت عراق در شورای اتحادیه عرب خواستار شد که دولت‌های عرب در سازمان ملل متحد و شورای امنیت اقدام ایران را در مورد استقرار قوای نظامی در جزایر تنگه هرمز محکوم کنند و آن را تجاوز بنامند. اما این پیشنهاد مورد قبول هیچ یک از دول عرب قرار نگرفت. حتی الجزایر، لیبی و یمن جنوبی هم که در ارجاع این امر به شورای امنیت هم عقیده بودند با پیشنهاد عراق مخالفت کردند. حالا قدرت ایران در اون وقت چی بود و حالا چی هست؟ بنده عرضی دیگه ندارم.
شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 25 ژانویه 2009 میلادی مطابق با 6 بهمن ماه 2567 شاهنشاهی، ساعت به وقت انگلستان 11:06 واشنگتن و 2:30 به وقت ایران است که از انگلستان رادیو طلوع برای شما پخش میشه. خدمت آقای شمشیری هستیم و وقایع حقیقی تاریخی در مورد جشنهای 2500 ساله بود. بسیار بسیار عالی بود، مخصوصا زمانی که جناب شمشیری اسامی رجالی که به عنوان رؤسای کمیته در کشورهای مختلف بودن اهمیت شاهزاده رضا پهلوی رو، رسمیت این تعدادی که وجود داشته باشن در قیه حیات باشن و نباشن، فامیل و دیگه سلسله شون یا روابط دولتی شون، اینها باقی مونده و بر همین اساس خانواده پهلوی رسمیت رسمی داره. واقعا که سپاس بر شما جناب شمشیری که چه عرایزی میفرمایید در مورد حقیقت تاریخ و چه خائنانی اینو درم برعکس به مردم میگن، که حتی مردم شاه دوستم بعضی موقعا من تو برنامه هم متوجه بودم که یک کمی مثلا در مورد همین جشن ها گفتن اگه خب نمیشد خب اینا مخالف نمیشدن، ولی الان حقیقتشو هموطن ها متوجه شدید که چقدر اعتبار و پول به مردم رسیده بود در این جشن ها و این خائنین چه گفتن. با شما هستیم جناب شمشیری.
بله، هستم بزرگتون. این عرایزی که کردم جزئی از حقیقت بود و برای اینکه وقت کم بود و در این وقتی که من، یعنی هر کس وارد تحقیق بشه راجع به این جشنها، مثل این میمونه که تو یک دریایی داره شنا میکنه و به او گفتن که مثلا از اون چیزهایی که روی سطح آب هست تهیه کن و این یک قسمتی رو فقط میتونه، یا تو یک بیابانی هست مثلا ریگ‌ها رو میخواد جمع کنه یا سنگ‌ها رو، خیلی هست. اینقدر موارد در مورد این جشن‌ها هست و عظمت این جشن‌ها داره که در این درست من یک ساعت الان نگاه کردم به ساعت، تقریبا یک ساعت بود و در این یک ساعت اون تعدادی از نکته‌های مهم من تونستم شهر بدم. ولی اگر که ما بیاییم مثلا در همین آمریکا کومیتهاش 50 تا کومیته بوده در 50 ایالت و در هر ایالت رو چشم و همچشمی در اون یک هفته یا یک ماه چه فعالیت ها کردن. شخص و خودش در عالم تصور ببره 1350، یعنی 38 سال قبل، اون وقت ببینی که و متوجه میشه که چه عظمتی ایران داشت در سر تا سر این جهان عظیم. همه الان وقتی که یک آمریکایی به ما میرسه و میگه مثلا کجا هستید و اهل کجا، میگیم اهل ایران و میبینیم ایران نمیشناسه، فورا حوالش میدیم به بایبل. برو ببین اون توی اول تستامنت، اون جایی که گفته سایرس دی گریت، اون پادشاه ماست. اون جایی که گفته داریوش و خشایارشا، اینها پادشاهان ما هستند. و اون افتخاراتی که قوم یهود نسبت به کوروش داره، اینها همه افتخارات ما هستند. این کوروش مال ماست. و تاریخ جدید قوم یهود دو تا تاریخ داره، میدونید؟ یک تاریخ پیش از اون اسارت بابل هست و یک تاریخ بعد از اسارت بابل. تاریخ بعد از اسارت بابل که تاریخ جدید قوم یهود هست با تاریخ ایران همزمانه، یعنی ما یک نوع تاریخ داریم. تاریخ ایران، تاریخ شاهنشاه ایران با تاریخ جدید قوم یهود همزمان بوده. و وقتی که تاریخ ما نگاه میکنیم میبینیم در طول تاریخ هم به طور همیشه، یعنی همیشه افراد و سازمان ها و کشورهایی که ایران حمله کردند، ایران اذیت کردند، ایران نابود کردند، عیناً همونایی هستند که یهودی ها رو از بین بردن. حالا چه میخوای یونانی ها باشند، چه میخوای رومانی ها باشند، رومی ها باشند و چه میخواد عرب ها باشند. هر کشوری که دشمن ایران بوده در طول تاریخ دیدیم دشمن اسرائیل هم، دشمن یهودی هم بودن. در نتیجه کوروش کسی است که مثلی که مبدع تاریخ یهودی ها و مبدع تاریخ ایران هر دوتا هست.
آقای شمشیری گرامی، با درود بر وجود نازنینتون، امیدوارم که همیشه پاینده و سرفراز باشین. سپاس قلبی از این همه وطن پرستیتون، از این همه دانش و آگاهیتون. خواستم بهتون فقط همینه بگم، در اون موقعی که نه این همه تا الان دارن فریاد برمیارن که یه چیزی در حدود 1,700,000 دلار برای اون جشن به اون عظمت که در کشور ما بوده برای فرهنگ و آداب و رسوم و معرفیه کشور سرافرازمون بوده، میخوام توجهتون جلب کنم به دو تا خط نوشته. تورنتو، روز سه‌شنبه این هفته در زمان مراسم تحلیف اوباما رئیس جمهور انتخاباتی ایالات متحده امریکا، هزاران ساکن شهر تورنتو حتی در میادین عمومی رستوران ها و محل های کار و فروشگاه ها به تماشا پرداختند و این مراسم بودجه 150 میلیون دلاری برگزار شد. 150 میلیون دلار تورنتو کانادا پرداخت کرده که مردم برن مراسم سوگند رئیس جمهور یک کشور دیگر تماشا کنن. تمام اونهایی که توی این مملکت هستن، البته باید بگم اینجا قید کردن که 42 میلیونشو کمک های مردم بوده و 108 میلیون دلار بقیه رو حزب دموکرات اینجا داده. میخوام اینو بهتون بگم، 150 میلیون دلار خرج کردن که مردم توی تلویزیون های فروشگاه ها و این برانبر اینجا بایستن یه مراسم قسم خوردن رئیس جمهوری یه کشور دیگر تماشا کنن. اما تمام این روزنامه هایی که اینجا هستن، تمام اون توده کمونیستا و چپ و کوفت و زهر ما رو ناسیونالیست و سوسیالیست و نمیدونم نمایندگان مال تودش که الان تو مجلس نماینده ها و اعضای جمهوری اسلامی در اینجا، اتاق باز نکردن، صداشون در نیامده. شما به چین میری؟ چین باز اقلا تو کشور خودش بود. اینجا رو بگین وقت برای 1,700,000 دلار یا 8 سال این اراجیف و ساتایلات رو دارن به هم میبافن و عده ابلهتر از من باورش میکنن. این آیت ازتون سپاسگزارم آقای جمشیدی گرامی. امیدوارم همیشه پاینده باشین.
خیلی ممنون. من الان حساب کردم اون مبلغ 85,900,000 تومان که خرج شده به دلار میشه 10,873,417 دلار. 10 میلیون یعنی تقریبا 11 میلیون دلار. 11 میلیون دلار در مقابل اون همه عظمت ملت ایران خرج کرده. بعد یکی از ایرادهایی که برای شاه گرفتن، وای وای شخص میدونید برای شاه ایراد گرفتن که این مرد مسلمان با پرنسس آن دختر ملکه الیزابت رقصیده، چون میدونید وقتی که اومده اون همسر ملکه به عنوان رئیس هیئت نمایندگی انگلستان اومده ایران، دخترش یعنی پرنسس آنم همراهش آورده. در اونجا شاه با اون پرنسس آن رقصیده. حالا این یه گناه نابخشوده نیست که محمد رضا شاه انجام داده. شما ببینید چه چیزهایی ایراد میگیرن و چطور ایراد میگیرن و حماقت اونهایی دارند که این حرفا رو باور میکنن. آقا تمام این همه جشن، یعنی من باز عرض کنم خدمتون با عرض معذرت، من هر چند سال یک بار با ماشین میرفتم کرمان با ماشین خودم و بعد از این جاده‌ای که بین تهران و کرمان هست خوب تقریبا آشنا شده بودم. بعد از جشن، بعد از جشن‌ها، اولین دفعه که می‌رفتم کرمان در اون هوای داغ تابستان، رسیدم یزد و یک میدونی دیدم واقعا مثل بهشت، پر از گل. و چقدر این میدون زیبا بود که من واقعا دیدم در اون حاشیه کویر که شهر یزد هست، کویر اگر بگیم جهنم، این درست مثل یک جزئی از بهشت بود. و بعد فهمیدم که این یکی از کارهایی است که یزدی ها به مناسبت جشن های 2500 ساله کردن. حالا شما تصور کنید هر دی کورده یک میدان زیبا ساخته بود، هر جا هر کورده یک مقداری خیابون یا جاده آسفالت کرده بود، به طور کلی قیافه دهات و شهرها در طول جشن عوض شده بود. همین یک مورد. یک مسئله دیگه، همیشه میگن که با هر مدرسه که بسازید یک زندان میبندید. حالا اگر چی حرف درست است یا درست نیست کار ندارم، ولی اگر که واقع این مطلب درسته، وزارت آموزش و پرورش غیر از اون مدرسه هایی که به مناسبت این جشن ساخته بود، 2500 تا مدرسه هم که مردم دادن، اینها همه را اصلا اسم نمیبرن. و اینها غیر از اینکون ارزش معنوی را اصلا در نظر نمیگیرن که مردم ایران اون چهرهی که در دنیا داشتند، این چندین صدها میلیون به طور زنده این جشنها رو تماشا میکردند، صدها میلیون در تاثر دنیا، چون هر کشوری رئیسش اونجا بود. وقتی که اون مثلا رئیس جمهور هر کشور که در اینجا بود، یا پرنسس فلان، اون ما چیز همسر ملکه الیزابت در اینجا بود، وقتی که مراسم زنده پخش می شد، طبعا انگلیسی ها می خواستن تماشا کنن، پاکستانی ها همینطور، آمریکا، تمام کشورها می خواستن تماشا کنن. وقتی اون جشن باشکوه رو دیدند، برای اون جشن باشکوه ایرانی ها باید خرج می کردند، باید این خرج می کردند که اون افتخار عظیمه. این خانم میه، یه خانم شیرین عبادی، میای من دختر کوروش هستم. کدوم کوروش که تو دخترشی؟
نه اصلا تو غلط کردی.
خب حالا شما اجازه بدید من یک مورخ هستم، باور کنید دارم تاریخ می نویسم. یکی از کارهایی کردم تاریخ، میخوام ببینم یه خانم شیرین عبادی کدوم کار کوچیک انجام داده که شایسته این جایزه شده. اگر من نتونستم پیدا کنم، شما الان شما تصدیق میکنید، تایید میکنید که من برای این جشن‌ها تونستم پژوهش کنم و یک مطالبی پیدا کنم. خب پس با من تخصصم پژوهش در تاریخه، ولی در مورد خانم یک ذره، یک مورد کوچک نتونستم پیدا کنم که این شخص به قدر یک جو ارزش داشته دی جایزه داشته باشه. من چجور به این شخص مدال میدم؟ و این میای من مسلمان هستم، فرزند کوروش، همونطوری که شما گفتید، همونی که شما گفتید لایقش. ببخشید،
تمنا میکنم. جناب شمشیری، در مورد رقصیدن یک عده دارن رو دروب میکنن، یه عده یعنی به نظر من حزب از طریق روسیه، شوروی و از طریق انگلیس، مثل که همشون جمع شدن توی کانادا و لس آنجلس، چون اینی برم تپ میزنن تو تلویزیونا گوش میکنم، هی میان میگن که آقا شاه رفته بود مکه، لباس اون سفید چیه حج پوشیده بود
احرام.
ببینید در هر حرکت پادشاه ایران اینا دارن بهانه میگیرن. اگه میگین نرقصه، خب چرا میگین رفته مکه؟ اگه رفته مکه چرا میگین رفته؟ یعنی
بیمان جان
همش بهانه.
در همه میدونن اینا به روابط آزاد اعتقاد دارن، با هم هستن، همه با هم هستن و جنسیت هم فرق نمیکنه. حتی بعد از اینم که دو نفرش هم دیگر پسندیدن، بچه دار شدن، هم ازدواج نمی کنن. اینا دیگه تو دیگه چرا؟ به قول معروف میگه هر کی میگه نون و پنیر تو سرت بذار زمین بمیر. حالا که اشکال ما، مسئله ما ایناست. در مورد خودشون همه چیز آزاده، همه نوع روابطی با هر نوع جنسی، اما اینجا که میرسیدن چرا رقصیده؟
یعنی تبلیغات منفی برای پادشاه اون کشور، برای در حقیقت برای مردمی که 30 سال واقعا چه کشیدن با این حرفا. خب هموطنان توجه داشته باشین این اشخاص الان کیا هستن و کسانی که دارن این حرفا رو میزنن از حزبی هستن که دست نشانده ابرقدرته. یکیش روسیه است الان، یکیش هم انگلستانه، و دیگر حزب ها هم از چین و امریکا غفلت نکنیم. ولی خوشبختانه ما داریم به دوره ای میریم که قدرت سیاسی دنیا به دوش امریکا هستش با شرکت اروپا، و این اطلاعاتی که الان ما پیدا کردیم، من چقدر مستحکم شدم که این همه رؤسا، پادشاه ها، رئیس جمهورها در سر تا سر دنیا خانواده پهلوی رو در جشن 2500 سالگی اون مملکت ناظر بودن. پس دقیقاً اگر این گروه ها و بلندگوهاشون شروع کردن دارن باز اون منفی بازی ها رو دارن میگن، مطلع هستن که این خانواده به عنوان رسمیت در ایران خواهد رفت، ولی کوشش این بلندگوهای حزبهای دست نشانده خارجی برای اون قانون اساسی است. اینجا از هموطنان الان خدمتتون میرسم، درود بر شما. اینجا هموطنان خواهش میکنم اینو توجه داشته باشید که این تغییر تصویب شده که اونجا حکومت پارلمانی بشه. مشکل ما خیلی سر این قانون اساسی، این صحبت هایی که شاهزاده فرمودن در مورد همکاری دموکراسیمون، ما اینا رو باید وادار بکنیم با این صدا که نذاریم این فرمول رو به هم بزنم. درود بر شما خانم فردوسی، در خدمت تو هستم.
درود بر
بر شما و درود بر به خصوص مهمون گرامیتون. واقعا دهنشون تلاست و ممنون از این همه اطلاعات دست اول. باور بفرمایید با اینکه من خاطره ای دارم که اون موقع نوجوان بودیم و چقدر خوشحالی داشتیم از همین جشن های 2500 ساله، بالاخره خوشحالیش نصیب ملت که معمولی بودیم که ما بودیم شد، ولی الان که برای این ملت چیزی جز عزا به ارمغان نیاوردن و به قول معروف به خلوت هم که میدون مهمونی های خودشون به راه و عروسی هایی که میگیرن دیگه از قوت و غذا و کادو و همه چی از سر و کولشون بالا میره، مجموعه ای هستن از ازداد و ضد و نقیض و دروغ و دروغگویی. وجهه پادشاه ما اونقدر بالا بود که این همه پادشاهان دنیا دعوتشو قبول کردن و آمدن به کشور ما و این همه خاطره براشون به خوشی موند و عزت ما. ولی همین آقای احمدی نژاد که خودشو به در دیوار کوبی خودشو کشت، پرزیدنت بوش حاضر نشد باهاش بشینه و هم صحبت بشه، نامه نوشت نخوندن، هر کاری کرد، یعنی بی ارزشیشونو به دنیا ثابت کردن به خاطر رفتار